چشم ها باید از دیدن منظره های گناهآلود و فسادانگیز که تیری از تیرهای شیطانه فرو بسته بشه و در عوض مناظر و آیات عبرت انگیز رو نظاره کنه. هانه ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. دعوت میکنم در این قسمت از برنامه با کارشناس محترم جناب استاد سید رضا واجدی، کارشناس مسائل فرهنگی و دینی همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم. خب یکی از وظایف بسیار مهم ما بحث حفظ امانات است، امانتداری است، یک ویژگی است که در حقیقت بین المللی است، یعنی اختصاص حتی این ویژگی به مؤمنین ندارد، مثلا فرض بگیر رعایت عهد و پیمان یک امر بین المللی است، یا اینکه احترام والدین رو گرفتن یک بحث انسانی است و وصین الانسان، خدا فرمود ما به انسانها سفارش کردیم که به والدین احترام بگذارید و نیکی کنید. خب یه چیزی است که همه از درون و با فطرت خودشون میفهمن که بالاخره این امانت واقعا از من نیست و من با یک کسی عهد و پیمان بستم. اینو باید رعایت کنیم. ویژگی مؤمنین هم که قطعا همین هست، قد افلح المؤمنون، مؤمن رستگار میشد، در صورتی که والذین لاماناتهم و عهدهم راعون، یعنی هم امانتدار باشد هم رعایت عهد و پیمان بکنن. خب تفاوتی است که ما رو از غیر مؤمن و غیر انسان جدا میکنند. دستور خداوند است، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا دستور داده است، امر کرده است امانات رو به اهل خودشو بسپارید و برگردونید. خب این چیز ساده و راحت و منطقی است که اگر یک کسی اومد و یه امانتی رو نزد من گذاشت، حالا امانت میتونه یه امانت فرض بگیر مالی باشد یا یک رازی باشد، در واقع میگه کسی یه صحبتی میخواد با شما بکند، مراقب است کسی متوجه نشد، این در حقیقت یک رازی است که دارد پیش شما میگذارد و شما باید این راز رو براش حفظ کنید. این راز یک امانت است نزد انسان. انسان باید تمرین کند و از حفظ رازهای کوچک گرفته خودشو تقویت کند تا رازهای بالاتر. خیانت هم در امانت نشد. متأسفانه گاهی دیده شده است، مثلا یه بنده خدا میاد یه زمینی رو میخواد معامله کند، جای خوبی هست، با کسی مشورت میکند و او طرف ضمن این که راهنمایی کند دور میزند طرف رو و چه بسا خودش برد رو زمین رو معامله کند. ببینید خیانت میشد در امانت به یک نوعی. پس ما باید سعی بکنیم که این ویژگی انبیای الهی رو داشته باشیم. همه رسولان الهی میفرمودن انی لکم رسول امین، من و ما همه انبیا رسول امین هستیم. مثلا بهترین ویژگی برای ارسال و انزال وحی همین امانت داره است، یعنی هر آن چی خداوند به اینها میفرماید بدون هیچ که مکاسی انبیای الهی در اختیار ما قرار میدن. یا یکی از فرشتگان الهی که مأمور وحی است، جبرئیل، به عنوان روح الامین یاد میشد، یعنی فرشته‌ای که کاملا امانت دار است. در صورت این یه بحث بسیار مهمی است، امانت داری و از مصادیق تقواست که ما باید واقعا این رو به هر شکلی رعایت کنیم. حالا ایزان گاهی از اوقات ممکنه یکی کسی کتاب به ما داده است به عنوان امانت، ما باید یادداشت کنیم و اینو به هر برگردیم، حتی چیزای جزئی رو جدی بگیریم، چه بسا فراموش بکنیم در حالی که حق او طرف باشد و در خونه ما باشد یا گم بشد و من نسبت به امانت کوتاهی کرده باشم. ما توی زمینه نباید سهلنگاری بکنیم. حتی خداوند وقتی میخواد بین اهل کتاب رو بگه کدوم خوب هستن کدوم بد هستن، با امانت داری اینا رو مقایسه میکنن و من اهل کتاب من این تأمن رو به قنطار انتوات دیلک فرماد بعضی از اهل کتاب اگر یه امانت زیادی بهشو بدیم تأمن رو به قنطارن، خب اینا ور میگردونن با توجه به اینکه زیاد هست و چه بسا انسان وسوسه بشد. و من هم من این تأمن رو به دینارن و بعضی از اهل کتاب اگر یه چیز ناقابلی هم پیشش باشد لا یعده و الک اینا بر نمیگردونن. یعنی خیلی باید مراقب باشیم و تو بحث امانت داری دقت کنیم و واقعا ارزش دین به همین هست. در روایت داریم حتی نگاه به طولانی بودن رکوع و سجده کسی نکنید، به قضاوت کردن نگاه کنید، به امانت داری و رعایت عهد و پیمان. واقعا این یه مسئله مهم است و از همه مهمتر بزرگواران این که اصلا خود انسان هم امانت الهی است، دست و پای ما هم امانت الهی است. ما نمیتونیم از این امانت الهی هر طوری که خواستیم استفاده کنیم. این که میگن شکر نعمت کنید، یعنی این که اولا با کلمه شکر معلوم شد این نعمت از ما نیست که باید شکر کنیم و تشکر کنیم از کسی که نعمت رو داده است. حالا این شکر نعمت میتونه با زبان باشد که ساده ترین نوع شکر نعمت هست و میتونه این که این نعمت رو در جای خودش استفاده کنه. ببینید این که خداوند سوال میکنه روز قیامت که با دست و پا چه کردی، در حقیقت این نشون داد که این دست و پا خود ما نیست، ولا دلیل ندارد که خداوند از چیزی که در اختیار خود من هست و از من هست سوال بکنند. چرا بعضی فکر میکنن که همه چیزایی که دارن از اوناست و کم کم دیگه اعتقادی به حساب کتاب ندارن، مثل داستان مرد باغدار در سوره مبارکه کهف که کم کم به رفیقش میگه انا اکثر من که مالن و از دو نفر و من از تو بیشتر دارم فلان، بعدن کار به جایی میرسد که میگه که ما از اون ساعته قائمه، اصلا من فکر نمیکنم قیامتی هم برپا شود. چرا؟ وقتی انسان چیزی رو از خودش دانست دلیل بر عالم حساب و کتابی نمیبینند. بالاخره حساب کتاب مال جایی است که انسان چیزی رو داشته باشد و از خودش نباشد و باید حسابرسی پس بدن. از این جهت خود انسان هم بزرگواران امانت الهی است. یعنی هر چه ما داریم و حتی هر چه کار خوب که میکنیم به خاطر بزرگواری خداوند است. ولی ما که فقیریم، یه فقیر که چیزی ندارد، دارایی های ما از خداست. ممکنه چیزی خیلی داشته باشم اما باید بدانم که هیچ کدام از اینها از خود من نیست و صاحب اصلی همه نعمت‌ها خداست. از این نظر ما امانتدار الهی هستیم و با این نگاه امانت زندگی کردن خیلی فرق میکند تا نگاه قارونی کنیم. قارون وقتی بهش میگن که احسن که ما احسن الله الیک، نیکی کنم آنطور که خدا به تو نیکی کرده است، قال انما اوتیتو علی علم عندی، میگه خودم با فکر خودم و با علم خودم اینها رو به دست آوردم. خب علم خودت از کجا اومد؟ فکر تو از کجا اومد؟ یا ای الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. قرآن کریم فرمود انسان ذاتاً فقیر است و خداوند ذاتاً غنی و بی‌نیاز است. یعنی چه؟ یعنی هر موجودی که نبود و به وجود اومد، یعنی معلول شد، او فقیر است. و فقیر یعنی کسی که برای هر حرکتش محتاج به بیرون از خودش و به یک غنی است. و همه موجودات عالم فقیرن، عالم امکان عالم فقر است. از این نظر خب یه فقیر چیزی ندارد که ادعا کنه خب مگر بدانم که خودم هم امانت الهی هستم و موفقیت ها هم همه امانتی است که خدا توفیق به من داده است کسب کردم، دیگه گرفتار رذایل اخلاقی مثل ریا نمیشیم، مثل تکبر نمیشیم، مثل خودبینی و خودخواهی و منیت نمیشیم. چرا؟ به خاطر اینکه من چیزی رو از خودم نمیدونم. پس اگر ما بیام همه عالم رو امانت الهی بدونیم، مثلا استفاده ما از خورشید، استفاده ما از هوا، همه اینا اماناتی است که خداوند در اختیار ما قرار داده و سخر لکم، تسخیر ما کرده است تا ما بهتر زندگی کنیم. پس چیزی رو از خودم ندونیم، این در بحث بندگیش. اما اگر روابط ما هم روابط اجتماعی که چاره ای نداریم که با همدیگه باید داد و ستد کنیم و نیاز به همدیگه داریم در نگهداری اموال و در نگهداری وسایل، ما نیاز داریم به همدیگه کمک کنیم، امانت نزد همدیگه بذاریم. یک حرفی نزد دیگری امانت هست، عرض کردیم ما باید سعی کنیم تمرین کنیم و احساس کنیم در یک خانه اجاره ای نشستیم، احساس بکنیم که هیچی از خود من نیست و همه چیز قرضی است و من باید بره حفظ این امانات الهی، چه امانات بندگان خدا، چه اماناتی که خدا در اختیار من قرار داده است، نهایت تلاش رو بکنیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امانت به عنوان یکی از صفات اخلاقی و ملکوتی دارای واژه‌های زیبا و مقدس است. وجود این واژه‌ها نشون دهنده قداست و شایستگی خارق العاده ای که در متن امانت نهفته است. یا رب به کرم بر من درویش نگر، در من منگر، در کرم خیش نگر. هرچند نیم لایق بخشایش تو، بر حال من خست دل ریش نگر. خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که امروز هم ما رو شنیدید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. خدا حافظ.
وقتتون به خیر باشه شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران. با اعلام ساعت 12:11 دعوت میکنم شنونده و همراه برنامه ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان و مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محسن احمدی فرد همراه شما عزیزان هستم با ایران امروز یک شنبه ششم مهر ماه. امروز در برنامه ایران امروز قصد داریم یکی از مهمترین و پربازده‌ترین بخش‌های اقتصاد کشورمون رو بررسی بکنیم، اقتصاد گردشگری. بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری، گردشگری بیش از 10% تولید ناخالص داخلی جهان رو به خودش اختصاص داده و بیش از 300 میلیون شغل رو در دنیا ایجاد کرده. ایران عزیز ما بیش از 30,000 با بیش از 3,000 سال تاریخ مکتوب، 26 میراث جهانی یونسکو، 4 فصل همزمان، 14 اقلیم متنوع، 15 اقلیم شناخته شده در دنیا، صدها جاذبه فرهنگی، طبیعی، درمانی و زیارتی، ظرفیت عظیمی را برای تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های بزرگ گردشگری دنیا داره. اما باید بگیم با این حال سهم کشور ما از بازار جهانی گردشگری کمتر از 0.5% و امروز سعی میکنیم در برنامه ایران امروز بیشتر به این موضوع بپردازیم، ظرفیت های اقتصادی گردشگری برای کشورمون.
شما
شما هم با ایران امروز همراه باشید از طریق شماره پیامک 3900 و شماره تلفن های 225-924-86 نظرتون رو در رابطه با موضوع ایران امروز به ما بگید و اینکه به نظر شما چگونه و با چه راهکارهایی میتونیم از ظرفیت های اقتصادی گردشگری برای کشورمون بیشتر بهره ببریم. حوزه‌های مختلفی رو در رابطه با اقتصاد گردشگری میتونیم راجبش صحبت بکنیم. در ابتدا شاید حتما ما باید نگاهی داشته باشیم وضعیت فعلی گردشگری در کشورمون. شاید گردشگری داخلی رونق بیشتری رو داشته باشه نسبت به گردشگری خارجی، ورود گردشگران خارجی، اما در اونجا هم ما با چالش‌ها و مشکلاتی روبرو هستیم که در برنامه امروز بیشتر راجع به اون صحبت می‌کنیم. ظرفیت‌هایی که داریم رو به درستی باید بیان کنیم و آگاه کنیم مردم رو، هم در داخل کشورمون و هم در سراسر جهان، با ظرفیت‌های گردشگری که برای کشور ما وجود داره. بحث اشتغال و اقتصادی که همراه باید باشه در بحث گردشگری و کمک بکنه به رشد و تقویت هم به لحاظ کمی و هم کیفی اقتصادی گردشگری در کشورمون. موانع و چالش ها رو حتما راجبش صحبت میکنیم و شما هم با ایران امروز همراه باشید و نظرتون رو به ما بگید. همینک همراه هستیم با جناب آقای دکتر فاطمی، مدیر کل توسعه گردشگری داخلی میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. آقای دکتر فاطمی سلام، خوش آمدید به ایران امروز.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگانتون. در خدمت
ممنون از همراهی شما. وضعیت فعلی گردشگری در کشورمون رو از زبان شما بشنویم. سهم گردشگری ایران از اقتصاد ملی.
واقعیت اینه که در حوزه گردشگری داخلی وضعیتمون بد نیست و تعداد گردشگران داخلیمون در نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته. علارغم مشکلات اقتصادی که مردم دارن، شکل سفر تغییر پیدا میکنه ولی سفر برقراره و این نشون میده که سفر تو ذات و فطرت ایرانیان هست و همواره علاقمند به سفر هستن، ولی خب با توانایی کمتری نسبت به گذشته سفر میکنن. در بحث گردشگری خارجیمون با مشکلات مواجه شدیم. تعداد گردشگر خارجی تقریبا میشه گفت که از خرداد ماه و تیر ماه با کاهش جدی مواجه بوده و امیدواریم که در ماهای آینده به روند عادی برگرده، ولی خب تعداد گردشگر خارجیمون به شدت کاهش پیدا.
من آخرین آماری که آقای دکتر فاطمی دارم حدود 4 میلیون در سال 1402 هست. آیا آمار جدیدتری هست از زمان شما بشنوید در رابطه با گردشگران خارجی؟
خب افزایشی رو ما در سال 403 هم داشتیم و 404 هم در ماه فروردین و اردیبهشت با افزایش تعداد گردشگر مواجه بودیم، اما در ماه خرداد با کاهش گردشگر مواجه بودیم. سهم گردشگری ایران در تولید ناخالص داخلی هم حدود 5% هست و میزان اشتغالی هم که ایجاد بکنه حدود 6%. اینو به آمار مستقیمه
بح.
اما میدونیم که گردشگری سهمش در اقتصاد به صورت غیر مستقیم هم هست که در آمارها محاسبه نمیشه معمولا.
بسیار عالی. و اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم مقایسه گونه با کشورهای همسایه، وضعیتمون به چه صورتی است؟ اینها رو میگم برای اینکه پله ها رو بچینیم تا به اون موضوع اصلی بپردازیم.
ببین اگر که میزان تعداد جاذبه های گردشگری رو در نظر بگیریم، خب ما نسبت به کشورهای همسایه‌مون وضعیت خیلی بهتری رو داریم از نظر تعداد جاذبه های گردشگری و از نظر حجم تنوع جاذبه های گردشگریمون. ما در فهرست آثار جهانی تعداد آثاری که به ثبت رسوندیم جزو 10 کشور نخست دنیا هستیم. در منطقه وضعیت ما تقریبا از همه کشورهای منطقه بهتر هست. اما در تعداد گردشگرمون نه، تعدادمون پایین‌تر هست. اگر که شرایط مشابهی رو داشته باشیم، گردشگری در کشور ما با سرعت رشد پیدا میکنه. الان در وضعیتی هستیم که خب یه سری از کشورها منع سفر رو به کشور ما اعلام کردن، از طرف دیگه وضعیتی که کشورهای که خب متخاصم هستن با کشور ما دارن، هم بر بحث ایران حراسی، حجم اخبار منفی که در مورد ایران داره تولید میشه، خب باعث شده که در شرایط فعلی با کاهش گردشگر مواجه باشیم.
بله، گفته میشه به عنوان مثال کشور همسایه ما ترکیه بیش از 50 میلیون گردشگر داره و ما حالا طبق آمار باید بگیم حدود 4 میلیون، یعنی 1/10 کشور ترکیه. و وقتی میریم سراغ ظرفیت ها میبینیم که ظرفیت های ما خیلی بیشتر هست نسبت به یکی از کشورهای همسایه که مثال زدیم. و از زبان شما بشنویم آقای دکتر فاطمی، چرا با این همه ظرفیت سهم ایران انقدر کم هست در اقتصاد گردشگری؟
خب به خاطر همون شرایط جدید هست که به وجود اومده.
به صورت کلی بگیم، یعنی در 1 دهه اخیر یا 20 سال گذشته، چون ما یک برنامه ای رو در افق چشمنداز 1404 داشتیم، اینکه 20 میلیون گردشگر بیان در کشور ما و برن. از همون 20 سال گذشته وقتی نگاه میکنیم میبینیم که طبق اون برنامه پیش نرفتیم و یکی از اون بحث ها مشکلات سیاسی و تحریم هایی بود که شکل گرفت. اما در کنار اون مشکلاتی رو هم خودمون در داخل داشتیم که نتونستیم اونها رو حل کنیم.
بله.
میخوام بگم که چرا با این همه ظرفیت سهم ما اینقدر کم هست در کنار مشکلاتی که اشاره کردیم.
ما در بحث مشکلاتی گردشه هم مشکلات زیرساختی رو داریم، هم در بحث حمل و نقل، هم در بحث اقامت. تعداد در حال اتوبوس و هواپیما و قطار تو کشور ما کم هست، به همین دلیل که این توازن در حوزه زیرساختی هم تاثیر خودش رو گذاشته در حوزه اقامت. تعداد هتل‌های ما هم به نسبت سایر کشورهای همسایه کم هست. این مشکلات وجود داره و این اون طرفش هم مباحث سیاسی وجود داره و بحث‌های مربوط به بحث ساختاری هم وجود داره، موازی‌کاری‌های توی حوزه‌های کاری هم هست. همه اینها در کنار هم وضعیت گردشگریمون فعلا توی شرایط فعلی نسبت به سایر کشورهای همسایه وضعیت خوبی نیست.
باید بگیم که اتفاقات خوبی هم افتاده، به خصوص در حوزه گردشگری سلامت. آقای دکتر فاطمی، اونجا ما پذیرش های بهتری رو شاهد بودیم و میتونیم بگیم که اون ظرفیت خوبی رو میتونه برامون ایجاد کنه. گردشگری زیارتی هم به همین ترتیب، اگر اشتباه نکنم بیش از 20 میلیون زائر رو ما در مشهد و قم سالانه شاهد هستیم، هم داخلی و هم خارجی، و این نشون میده که ظرفیت وجود داره.
بله، با داخلی حساب بکنیم درسته وضعیت ما در حوزه زیارت سلامت وضعیت بهتری هست، به لحاظ اینکه خب گردشگران زیارتی خیلی توجه نمی کنن به مباحث مربوط به تهدیدهایی که میشه یا اینکه منع سفرهایی که اعلام میشه. کما اینکه کشور همسایه خیلی منع سفر رو اعلام نکردن برای سفر به کشور ما و این مشکل در اون حوزه وجود داره.
بسیار عالی. و آقای دکتر فاطمی، حالا حتما به ضعف ها خواهیم پرداخت، به خصوص در بحث زیرساخت ها، حمل و نقل، اقامت که از اتلی اشاره کردی، تبلیغات رو هم من اضافه می کنم به این چالش هایی که گردشگری ما باهاش می‌کنه.
بیشتری بریم، من باید برم به
بله حتما. من فقط از شما این رو بپرسم، آیا ما واقعا برنامه‌ای داریم برای توسعه گردشگری در کشورمون با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود داره؟ این پاسخ رو از زبان شما بشنویم به عنوان آخرین.
اتفاقی که در حوزه سیاسی تصمیمات جدید رو اتخاذ می‌کنیم. همین الان هم تو بحث استراتژی جدید گردشگری وارد موضوعات جدیدی شدیم، از جمله رونق گردشگری داخلی و مباحث تبلیغاتی که برای بازارهای هدف جدید داریم. این کارها رو داریم انجام میدیم متناسب با اتفاقات روزی که داره میفته، انعطافی رو توی حوزه سیاست‌گذاری های گردشگری داشت.
بسیار عالی، آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. امیدواریم که بخش گردشگری در کشور ما آنگونه که شایسته است دستاوردهای خوبی رو در حوزه اقتصاد بتونه برای ما ایجاد بکنه و بتونیم سهم بزرگتری رو در این ظرفیت موجود در دنیا برای خودمون در نظر بگیریم و بهش دست پیدا بکنیم. ممنونم از همراهیتون جناب دکتر فاطمی. مدیر کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. خدا نگهدار. با ایران امروز همراه شما هستیم با موضوع ظرفیت‌های اقتصادی گردشگری برای کشورمون. شما هم با ما همراه باشید. شماره پیامک 3900 و شماره تلفن‌های 225000 و 224866 در اختیار شماست. جناب آقای دکتر رحیم یعقوب‌زاده، کارشناس اقتصاد گردشگری، سلام، به ایران امروز خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه و در خدمتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر یعقوب‌زاده، با چرایی پایین بودن سهم اقتصاد گردشگری در تولید ناخالص داخلیمون نسبت به ظرفیتی که در کشور ما وجود داره گفتگومون رو با حضرت عالی شروع کنیم، بفرمایید.
خب همونطور که مستحضر هستید و همینطور شنوندگان عزیز برنامه، خب ایران ظرفیت‌های بسیار متنوع و زیادی رو در حوزه گردشگری داره و چه در حوزه زیست محیطی و چه جاذبه‌های که حالا از جمله میراث فرهنگی گسترده و متنوعی که داره. خب این کشور با چنین توانمندی‌هایی تقریبا میتونیم بگیم که دهه هاست نتونسته، یعنی ده ها سال هست که نتونسته از ظرفیت ها و توانمندی هاش به نحو احسن استفاده بکنه. خب البته براش دلایلی قائل هستن، مثلا با عنوان مثال شرایط منطقه‌ای، حالا جنگ 8 ساله‌ای که تحمیلی که ما داشتیم و بحران های از این دست و یا تحریم هایی که داشتیم. اما به نظر میرسه که ما در حوزه گردشگری شاید بیشتر از همه این موارد و عواملی که قطعا هم دخیل هست، اما بیشتر از همه شاید بشه گفت که ما نتونستیم از حداقل ظرفیت ها و توانمندی هامون استفاده بکنیم.
بله.
یه بحثی هست در اقتصاد، یعنی تو حوزه گردشگری بهش میگن اقتصاد گردشگری. گردشگری با چنین سهم، یعنی سهم بسیار قابل توجهی که در تولید ناخالص ملی کشورها داره، گردشگری یعنی این که میتونه در واقع موجب افزایش درآمدهای ارزی بشه، گردشگری یعنی این که میتونه باعث افزایش اشتغال بشه، افزایش شغل بشه و تنوع اقتصادی رو بیشتر بکنه، افزایش بده. یک زنجیره طولانی رو من در حوزه گردشگری ما میتونیم متصور باشیم که میتونه در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی رو در واقع شامل بشه. خب ما این رو میدونیم، سالهاست میدونیم، خوشبختانه در بیان مسئولان متولیان مربوطه هم بارها بهش توجه گفته شده و گفته شده که گردشگری که از اولویت های ماست. همین چند روز گذشته، همین اخیراً دکتر سالی امیری حتی اومد آماری رو ایشون ارائه فرمودن در ارتباط با اینکه خب یه سهم قابل توجه از منابع مالی اختصاص داده میشه به گردشگری و حتی مشخصاً این موارد گفته شده و یا حتی گفته شد که از زبان ایشون ما هدف گذاریمون در امسال بین حدوداً 9.5 تا 9.5 میلیون گردشگر خارجی بوده که خب در فروردین اردیبهشت هم گفتن به این هدف رسیدی و تا حالا شرایطی پیش اومد و از جمله جنگ 12 روزه و مسئله از این دست که باز هم نتونستیم در واقع به این هدفمون نائل بشیم.
یعنی در فروردین و اردیبهشت ما
از بیان
در مسیر اون 9 میلیون نفر گردشگر بودیم، یعنی
بله ایشون
بگیم اتفاق خوبی
شده. اما حرف چی هست؟ ببینید ما با توجه به این تجربیاتی که تو شرایط منطقه‌ای داشتیم، یعنی وضعیت بین‌المللی که توی منطقه واقع هست و شرایطی که کشور ما داره و تحریم‌ها و مسائلی از این دست، ما باید با لحاظ همه اینها خیلی از پیش‌بینی‌ها رو انجام بدیم، بر اساس اون برنامه ریزی بکنیم و برنامه هامون شامل اقداماتی باشه که حداقل‌ها رو بتونه پوشش بده، یعنی بتونیم از حداقل توانمندی هامون با توجه به این شرایط ما بهره ببریم. چون اگر ما اینجوری مثلا بخوایم این به این شکل در نظر بگیریم، خب قاعدتا عراق هم چنین سالهای اخیر بحران هایی رو داشته،
کشورهای دیگه این منطقه هم باز به همین ترتیب حداقلی که در نزدیکی بحران ها بودن، همسایگی بحران ها بودن. ما به نظر میرسه که هنوز روزه علارغم اینکه در حرف، یعنی این حرف خیلی تکراری من دارم میگم ولی باید گفت بفهم. ما در حرف یا حالا بگیم به شکل شعارگونه بارها راجع به اولویت گردشگری گفتیم از زبان مسئولان و متولیان. ما به راحتی این امر یعنی توسعه گردشگری محقق نمیشه، باید سالها یعنی از الان برنامه